تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم. چون این که بر دل من داغ زلف سرکش توست، بنفشه زار شود تربتم چو درگذرم. بر آستان امیدت گشادم در چشم، که یک نظر فکنی خود فکندی از نظرم. چه شکر گویمت ای خیر غم عفاک الله، که روز بی کسی آخر نمی روی ز سرم. غلام مردم چشمم که با سیاه دلی هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم. به هر نظر بت ما جلوه می کند، لیکن کس این کرشمه نبیند که من همی نگرم. به خاک حافظ اگر یار بگذرد چون باد، ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم.
شهره شهرت را همچو اسیر میبری، دوش نخوف چشم من چشم تو بود و لشگری. هر نفس از تو در دلم شعله زبانه می کشد، جان من از خیال تو جرعه به جرعه می چشد. باز میان خواب خود سجده کنم نشستم، طعمه به آسمان زده حرم هم شکستم. زلف عبادت مرا دست تو تا دستش به جان من کاسه آب میداد، کوزه جان من چرا بوی شراب میداد. پرده به پرده آسمان سوخته شد، سیاه شد.
طاعت و عبادتتون مقبول درگاه خداوند مهربان. هم دیگر رو در این لحظات در دعای خیر بی نصیب نکنید. سال روز شهادت امام حسن ابن علی علیه السلام بر شما تسلیت بود. از شما پرسیدیم که از سیره امام حسن علیه السلام که در سال روز شهادتش هستیم چه درسایی میتونیم بگیریم، چه کارهای خیری میتونیم انجام بدیم. نوشتن با سلام خدا قوت عرض تسلیت شهادت امام حسنم تسلیت گفتن به شما. بردباری زینت است، وفا جوانمردی است و خیشتنداری نعمت. امام حسن علیه السلام. جناب صلاحی.
امام حسن مجتبی علیه السلام بخشش داشتن، عیسی داشتن، گذشت داشتن، خوش اخلاق بودن، مهربان بودن، خوش رو بودن. انشاءالله ما کارا را انجام بدیم، سی از اینا الگو بگیریم و شایسته اینا که داشتن ما هم یک کمی از اونا یاد گیریم و انشاءالله که بتونیم خدمت گذار همه باشیم، نیک به همه بکنیم. و همینطور که امام حسن مجتبی علیه السلام کارا را میکردن ما هم از همونا یک کمی یاد گیریم و اون کارهای اونا شایستگی اونا را انجام بدیم تا خیر و برکت و آرامش ها بیا توی زندگی ما.
هر کار خیری که برای بنده خدا انجام بدیم پیش خداوند متعال گم نمیشه به هیچ وجه و باید در زندگیمون و در کسب و کارمون صداقت داشته باشیم، راستگو باشیم و درستکار باشیم، خوش اخلاق و خوش رفتار باشیم. یا علی مدد از سبزوار.
در جود و کرم دست خدا هست حسن، دست همه را وقت عطا بس حسن. نامید نگردد کسی از درگه او، زیرا که کریم اهل بیت است حسن. صداقت و راستگویی، تواضع و فروتنی، فقیر نوازی، خوش برخوردی از صفات خوب امام حسن علیه السلام بود. شهادت امام حسن مجتبی را خدمت شما خوبان تسلیت عرض می کنم.
بله، امام حسن علیه السلام کریم هستن. بشنوید از سید جلال که از سوهانک ما رو همراهی میکنه. گفته شنیده ایم که امام حسن علیه السلام نان سفرش رو با یک سگ شریک شد. ما هم همه گرسنگان لقمه معرفت و حکمتیم. امیدواریم که از سفره و خوان کرامت و معرفت امام حسن علیه السلام بهره ها ببریم. باید نزدیک امام شد.
ببین یه دست صدا نداره، دو تا دست صدا داره.
توی دنیای ایشکی به ایشکی این یکی دستت باید اون یکی دستتو بگیره، ورنه خلاصی خلاص.
گرچه که پدر دستش پیر و خسته و خالیست، گرچه در دل مادر آتشی نهان روشن، او میاید و فردا دور از این سیاهی ها.
نقل شده که یکی از شخصیت‌های معروف زمانی که به خدمت استادش رسید شکایت کرد که اوضاع اقتصادی من بد شده و الان در تنگ دستی بسیار بدی به سر میبرم. استادش فرمودن که وسیله‌ای تو خونه داری که ببری بفروشی و انفاق بکنی؟ گفت نه آقا، من وسایل زندگیم رو دیگه یکی یکی فرشم رو وسایل زندگیم رو بردم فروختم و خرج زندگیم کردم. فرمودن حتی اگر یه قابلمه کوچک، ظرف کوچکی هم باشه، برو پیدا کن، اون رو ببر بفروش و پولش رو صدقه بده. چون خدای تبارک و تعالی تو قرآن کریم فرمود اگر عسر و سختی و تنگ دستی به شما رو آورد، انفاق بکنید تا خداوند فرج و گشایش در زندگی شما ایجاد بکنه.
لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
باید انفاق توسط صاحب مکنت به قدر وسعش انجام گیرد و کسی که بر او روزی تنگ شده است باید از آنچه خدا به او داده است انفاق کند و خدا کسی را تکلیف نمی کند مگر به قدر آنچه که به او داده است. به زودی خدا پس از سختی آسانی خواهد نهاد.
یکی از فرموده های زیبای امام حسین ارواح النافدا که خودشون بیش از هر کس دیگه عامل بودند بهش این بود که میفرمودند اینکه مردم نیاز به شما پیدا میکنن حوائج الناس الیکم من اعظم نعم الله علیکم، از بالاترین نعمت های خدا نسبت به شماست. پس قدردان این نعمت بزرگ خدا باشید و دستگیری کنید از اون کسانی که روی نیاز به سوی شما میارن و شما میتونید رفع نیازشون کنید.
سپاسگزاریم از همراهیتون. اما همیشه هر روز بخش احکام رو میشنویم با کارشناسی جناب حجت الاسلام آقا بابا. شما سوالاتتون رو به 30900 ارسال میکنید و کارشناس ما پاسخ میگن. احکام امروز در مورد خرید و فروش هست، بشنوید.
به نام خدایی که هر جا باشیم با ما و همراه ما، و عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنوندگان گرامی. در بخش احکام در خدمت شما بزرگواران هستیم. چقدر خوبه که ما قبل از انجام کاری و قبل از ورود به کاری یا کسبی یا حرفه‌ای احکامش رو بلد باشیم. یه سوال، غش در معامله یعنی چی؟ آیا جایزه یا نه؟ این یه اصطلاحیه که معمولا کسانی که اهل خرید یا اهل کسب و کاسبی هستند قطعا شنیدن که نباید در معامله ما غش در معامله داشته باشیم. غش با غین یعنی پنهان کردن عیب جنس، یعنی در هنگام فروش عیب اون رو ما پنهان کنیم، خلاف واقعیت رو بگیم. گول زدن، فریب دادن، قطعا و یقینا شنوندگان عزیز طبق نظر همه مراجع عظام تقلید قطعا حرامه. کالا یه ایرادی داره و فروشنده اون رو بیان نمی کنه. این که وصف و ویژگی خوبی رو در کالا قرار بده در حالی که واقعیت نداره، مثل پاشیدن آب روی سبزی برای تازه نشان دادن سبزی های کهنه و مانده، من مثال زدم، و خیلی خیلی موارد دیگه که هر کس نسبت به کسبش، نسبت به کارش، نسبت به شغلش میتونه مصادیقش رو پیدا بکنه. نشون دادن چیزی برخلاف جنس اصلی مثل آبکاری آهن با نقره یا طلا تا خریدار اون رو به عنوان نقره یا طلا بخواد بخره، و اینکه خریدار اعتماد داره و فروشنده متاسفانه عیب کالا رو نمیگه. خریدار فکر میکنه که کالا سالمه، وارسی هم بنده خدا نمیکنه، تحقیق نمیکنه، چون به فروشنده اعتماد داره. در این صورت هم اعلام نکردن عیب کالا توسط فروشنده با اعتماد خریدار به اون غش در معامله محسوب میشه، که قطعا عرض کردیم حرامه و جایز نیست. و هر کسی دقت کنه نسبت به کاری که انجام میده، یکی از در کار مکانیکیه، یکی از در کار میوه است، یکی از در کار فروش پارچه است، هر کس در کار خودش یا اجناس و اقلامی که میفروشه، در اینجا و این چند جایی که ما عرض کردیم اگر کسی بخواد غش در معامله بکنه، پنهان بکنه، فریب بده خریدار رو، قطعا غش در معامله محسوب میشه و قطعا مالی که به دست میاره حرامه. انشالله احکام دیگر که در خصوص غش در معامله هست رو فردا در خدمت شما خواهیم. خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. خانم کفاش زاده، آقای شامل ساسانیان، دوستان دیگر که ما پیامک دادید و نتونستیم پیامکتون رو بخونیم، ما رو ببخشید. یک بار دیگه شهادت امام حسن ابن علی علیه السلام رو به شما تسلیت میگم. امیدوارم هرچی از درگاه او میخواید نصیبتون بشه انشاءالله. تا فردا روز خوش و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رهاورد رهاوردی از علم، دانش و فناوری.
به نام خدا. سلام به شما دوستداران دنیای علم و دانش. در برنامه علمی پزشکی رهاورد امروز از رادیو ایران همچون روزهای گذشته با بخشای متنوعی از دنیای علم و دانش همراه شماییم. امروز یک شنبه 14 مهر ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 7 صفر 1441 هجری قمری و برابر است با 6 اکتبر 2019 میلادی. در صفحه اول مجله امروز رهاورد مطلبی رو براتون خواهیم خوان درباره تأثیرات دیر خوابیدن در شب بر سلامت جسم و روان انسان. اگر شما هم از اون آدم‌هایی هستین که شب بیداری رو به خاطر سکوت و آرامش به خوابیدن و استراحت ترجیح میدید، بد نیست که اینو بدونید بیدار موندن در طول شب و جبرانش در روز بسیار برای بدن خطرناکه. شاید خطراش همین امروز به نظر نیاد، ولی در دراز مدت تأثیر بدش رو خواهید دید. پزشکان میگن حدود ساعت 11 شب تا 4 صبح برخی هورمون‌هایی که برای سلامت بدن بسیار ضروری است در خواب ترشح میشه و اگر فردی در این ساعت بیدار باشه قطعاً این هورمون‌ها رو نمیتونه به طور مناسب در بدنش ترشح کنه و همین امر مشکلاتی رو برای جسم و روان فرد به مرور زمان به وجود میاره که در بروز و یا تشدید بعضی از بیماری‌ها نقش داره. البته آماده سازی بدن برای این پروسه از 2 ساعت قبل آغاز میشه. بین ساعت 9 تا 11 شب زمانی است که بدن برای از بین بردن مواد سمی و غیر ضروری شروع به فعالیت میکنه. اثرهای کمبود خواب بر بدن کم نیستند و علاوه بر جسم بر روح هم تأثیر میگذارند. اگر زیاد دچار بیماری‌هایی مثل سرماخوردگی و آنفولانزا میشین، یکی از دلایلش کمخوابی شبانه است. افزایش استرس و اضطراب و افسردگی در طول روز نشانه های دیگر کمخوابی است، چون خواب هورمون های استرس رو متعادل میکنه و سلامت سیستم عصبی رو تأمین میکنه. افرادی که شب زنده دارن و در طول روز به خواب میرن، روز به روز کسل‌تر، بی‌حوصله‌تر و بدنشون شل‌تر و استخوان‌های اونها از مواد معدنی تهی‌تر میشه و به دفع کلسیم میپردازه، چون هورمون‌های فعال شده برای کار، حرکت و تحکیم بافت‌های بدن به کار گرفته نمیشن. مجله رهاورد رو بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز از رادیو ایران بشنوید. روز بخیر. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید با موضوع تأثیرات دیرخوابیدن در شب و اثرش بر سلامت جسم و روان انسان. همکارم خانم سمیه رنجکش در همین زمینه گزارشی برای ما ارسال کردن که با هم میشنویم.
شبا ساعت خب 2-3 و صبح هم دیگه 12 خب نمیبره دیگه. معمولا
شبا ساعت 3 صبح میخوابم، روزام ساعت 12 بیدارم.
بیشتر این گوشی و فضای مجازی نمیذاره دیگه، همه چای گوشی رو میگیریم، مثلا اینو چک کنم اونو چک کنم، یهو نگاه میکنیم مثلا شده ساعت 2:00.
به چند تا دلیل متفاوت بستگی داره، برنامه تلویزیونی، کارهای روزمرهشون رو که بهش نرسیدن، دانشجو به امتحاناشون، ولی خب شب نشینی هایی که ممکنه داشته باشن.
همونطور که شنیدید، برخی ها برای زود خوابیدن اهمیتی قائل نیستن و شبها دیر میخوابند و صبحها هم دیر از خواب بیدار میشن، اما برخی برای خوابیدن زود هنگام برنامه ریزی میکنند و ممکنه تنها فرد خانواده هم باشن که زود میخوابند و زود بیدار میشن، مثل پدر این خانواده.
اونایی که دیر میخوابه اینه دختر خود من، شبا دیر میخوابه، صبحام تا لنگ زور خوابه، از همه چی هم عقبه.
اصولا صبح شبا ساعت 10:30 الی 11 میخوابم، صبحام ساعت 5:45 بلند میشم.
زود میخوابیم، دیر بخوابیم دیگه دیر میخوابیم، بیدار نمیشیم که.
دیر خوابیدن به هر علتی که باشه ممکنه به سلامتی ما آسیب بزنه. صحبت‌های پزشک عمومی آقای داوودی رو میشنویم.
این زمان خوابیدن رو بندازه به طرف‌های نیمه شب، یعنی شروع خوابش بره به طرف‌های نیمه شب یا نزدیک‌های صبح. در طی روز شخص دچار کسالت هست، هورمون‌های بدن درست ترشح نکردن، ارگانیسم بدن اصلا تنظیمش به هم می‌خوره، شخص تمرکز نداره، ممکنه دچار کمخونی بشه، از نظر روانپزشکی و روانشناختی دچار افسردگی بشه، دچار استرس بشه،
ممکنه تپش قلب پیدا بکنن، خشکی مزاج، خشکی پوست، خشکی مخاطات پیدا میکنن، ممکنه دچار خون دماغ بشن، دچار یبوست بشن. خود یبوست باعث میشه مواد زائد تو بدن جمع بشه و عوارض مربوطه به دنبال میاد، لک پوستی پیدا میکنن، کیفیت پوست حتما خراب میشه.
فردی که در واقع الگوی خوابش به هم میخوره،
پزشک عمومی داوودی،
تمام خانواده آشفته میشه و این آشفتگی یواشاش به تمام اجتماع تسری پیدا میکنه و ما یک اجتماع در واقع افسرده و بیروح داریم.
خواب باید از ابتدای شب باشه تا نزدیکای سحر. بنابراین برای مردم امروز با ساعتهای امروز اگر بخوایم بگیم، میتونیم بگیم که بهترین خواب از حدود ساعت 10:30 شب خوب شروع بشه تا ساعت 4:05 صبح.
کارشناسان میگن خواب، خوراک، فعالیت جسمی و وضعیت روحی نقش مهمی در سلامت افراد داره، ولی در این میون به نظر میرسه که خواب از همه مهمتره.
پیشنهادهای خودتون رو درباره بخش‌های مختلف مجله علمی پزشکی رهاورد از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بگذارید. همچنین شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیارتونه. شما میتونید سوالات و موضوعاتی رو که دوست دارید از طریق این مجله پخش بشه با ما در میون بگذارید. مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق میزنیم. رسیدیم به صفحه نکته های شنیدنی. در برنامه دیروز پرسیدیم که آیا میدونید چرا نباید کباب رو با دوغ یا ماست مصرف کنیم؟ پاسخ اون رو تا لحظات دیگر خواهید شنید. پزشکان مصرف ماست و دوغ رو همراه غذاهای گوشتی توصیه نمی‌کنن، چون کلسیم این فراورده‌ها میتونه جذب آهن گوشت رو کمتر کنه. اما میتونید نیم تا یک ساعت پس از مصرف غذاهای گوشتی ماست و یا دوغ بخورید. ماست دیر هضمه و مصرف زیاد اون برای سرد مزاجان مناسب نیست. مصرف همزمان ماست با گوشت قرمز برای همه به خصوص مبتلایان به دردهای مفصلی مناسب نیست و میتونه سبب تشدید بیماریشون بشه. روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. صفحه دیگری از مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیمتون میکنیم. صفحه تازه های علمی. صفحه تازه های علمی که خبرهای ایران و جهان در حوزه های مختلف رو آقای رزاق مهر تقدیم شما میکنن. بشنوید.
سلام به شما همراهان ما در رادیو ایران. به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز یک شنبه 14 مهر 1398 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. تولید ترکیب گیاهی علیه سرطانهای مقاوم به دارو. محققان دانشگاه تبریز برای اولین بار ترکیب گیاهی را با پتانسیل دارویی علیه سرطان‌های مقاوم به دارو تولید کردند. فرمولاسیون نانویی ترکیب گیاهی که از گیاه زردچوبه استخراج شده در قالب ترکیب قوی و بالقوه ضد سرطان در دانشگاه تبریز تولید شده و علیه تومورهای بدخیم و مقاوم به داروهای سرطان‌های سینه، تخمدان و معده مورد آزمایش قرار گرفته. با انجام فاز دوم تحقیق که در قالب دو رساله دکتری تعریف شده، محققان دانشگاه تبریز در صدد تولید این ترکیب ارزشمند نانویی در کشور هستند. ساخت خون مصنوعی. دانشمندان ژاپنی در مطالعه اخیرشون اعلام کردند که توانستند خون مصنوعی تولید کنند که میتوان آن را به تمام گروه‌های خونی تزریق کرد. این خون مصنوعی با موفقیت روی خرگوش‌ها آزمایش شده. خون مصنوعی بسیار کارآمده، چون میتوان از آن در مواقع اضطراری و برای تزریق خون به افراد مجروح استفاده کرد، زیرا در برخی مواقع پیدا کردن خون همگروه افراد مجروح کار بسیار مشکلیه و اگه پیدا نشه میتونه به مرگ افراد منجر بشه. از بین رفتن شدید پلاکت‌های خونی که خونریزی رو متوقف می‌کنه و گلبول‌های قرمز خون که اکسیژن رو به سلول‌های بدن منتقل می‌کنن منجر به مرگ میشه. پلاکت ها رو می توان در صورت تکان دادن به مدت 4 روز برای جلوگیری از استحکام نگه داشت، در حالی که گلوبول های قرمز می تونن به مدت 20 روز در دمای پایین نگهداری بشن. اما این خون مصنوعی می تونه بیش از 1 سال در دمای معمولی ذخیره بشه. به گفته این تیم، هنگامی که خون مصنوعی روی 10 خرگوش که با مشکل از دست دادن خون جدی رنج می بردن مورد آزمایش قرار گرفت، 6 تا از اونها زنده موندن و تاکنون هیچ گونه عوارض جانبی منفی مانند لخته شدن خون گزارش نشد. ارسال میکروب از زمین به مریخ. محققان میگن که برای تبدیل مریخ به سیاره مناسب برای حیات باید میکروب های زمین رو به اونجا ارسال کرد. به گزارش روزنامه